أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد بما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أعلنت عنهم آلهتهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تكذيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود فما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. بعد از نقل هفت قصه از داستانهای قرآن کریم به صورت جمع‌بندی شده فرمود به این که اینها مناطقی هستند که محکوم عذاب الهی شدن، آثار بعضی از اینها سرپاست، آثار بعضی از اینها درو شده است و اثری از اینها به حسب ظاهر نیست و هیچ کدام از اینها مورد ظلم ما قرار نگرفتن. ما به هیچ کدام ظلم نکردیم، ما برابر با عدل رفتار کردیم و اگر ستمی بود اینها به خودشون کردن. در نوبت دیروز اشاره شد که اگر یک فعلی باشد و یک کیفری، یقینا یکیش ظلم است، برای اینکه اگر اون فعل حق و عدل باشد اون عذاب ظلم است، اگر اون فعل ظلم باشد اون عذاب عدل است. این که فرمود ما ظلمناهم یعنی یه ظلم یقینا هست، ولی ما ظالم نیستیم، اونا ظلم کردن، ما مظلوم هم نیستیم، کسی هم به ما نمیتواند ظلم کنه، ما نه ظالمیم نه مظلوم، اونها هم ظالمن هم مظلوم، به خودشون ظلم کردن. و این تحلیل به اون اصل گذشت که انسان یه خودی دارد ظالم و یه خودی دارد مظلوم، که تعدد ظالم و مظلوم به این دو نحوه از مراحل معرفت نفس برمیگردد. بعد فرمود به این که کاری از خدایان اونها هم ساخته نبود. این که کاری از اونها ساخته نیست، برای اینکه اینها در روز خطر به آلهشون پناهنده می شدن و از اونها سودی نمی بردن، این که روشن است. لکن برابر برخی از آیات دیگر که فرماد انکم ما تعبدون من دون الله حسب و جهنم، که عابد و معبود کلاه ما فی النار است، اونا می بینن این سنگ های دست تراش که به صورت بت تراشیدند و عبادت می کردن، این هم به صورت حجر جهنم در آمدن که وقود و هنناس و الهجاره. خب این ناس که عابد است، اون هجاره که معبود است، هر دو دارن گداخته می شود. معلوم می شود از این آلهه کاری ساخته نبود دیگر. این مال عذاب آخرت. در جریان دنیا البته این چنین نیست، اینا به آلهشون مراجعه کردن، از آلهه کاری ساخته نبود. و اما درباره عذاب آخرت میبینن به این که انکم و ما تعبدون من دون الله حسب و جهنم، همه حسباب سنگ ریزه جهنمی، برابر آیه او انفسکم و اهلیکم نارم و قود و هنناس و الهجاره، که گفتن اون هجاره منظور سنگ های وسن و سنم است، اونجا معلوم شد که از اون آلهه کاری ساخته نبود. فما اغنت انهم آلهتهم مدتی یدعون من دون الله من شیء لما جاء امر ربک، امر الهی هم که بیاید کن فیکون است. مانعی برای نفوذ امر الهی نیست، نه از درون و نه از بیرون. انسان کاری که انجام میدهد گاهی مشکل درونی پیدا میکند که ضعف اوست، اعضا و جوارح او با او همراه نیستند، عضو فلج می شود یا ضعیف می شود و ماند. گاهی علل و عوامل بیرونی مانع نفوذ کارند و نمیگذارند کار انجام بگیرد. درباره ذات اقدس اله هیچ کدام از این دو فرض ندارد، نه از درون و نه از بیرون. از درون فرض ندارد برای اینکه کسی که قوه اون نامتناهی است ضعف و عجز فرض ندارد، به ذهن همون ایه نابل خلق الاول. درباره عوامل بیرون فرض ندارد برای اینکه بیرون از نظام هستی چیزی نیست تا جلوی کار خدای سبحان را بگیرد. بنابراین هرچی هم که هستن که سربازان الهی هستند، لله های جنود و سماوات برارست. بنابراین فرض ندارد که چیزی جلوی اراده الهی قدرت الهی را بگیرد. و ما زادو هم غیر تطبیب که در نوبت قبل گذشت، اونگاه ذات اقدس اعلام فرماد به این که این سنت ماست، نه اقوامی که قبل از جریان هست موسی و عیسی بودند عذاب اونها آخرین عذاب بود، نه عذاب قوم موسی و عیسی علیه السلام آخرین عذاب است، بعدن هم در پیش است. فرمود به کدالک اخذ ربک اذا اخذ الغراب، قبلا اینطور بود، الان همینطور است، بعدن هم همینطور خواهد بود. سنت الهی این است. این که سنت الهی است، گاهی در سوره مبارکه سبع و فاطر به عنوان بلند تجد سنت الله تبدیلا، بلند تجد سنت الله تحویلا، به اون لسان قضیه سالبه ذکر می شود. گاهی هم نزیر آیه به صورت قضیه موجب ذکر می شود که به کذالک اخذ ربک اذا اخذ القرى وهی ظالمه. این اصل کلی است. نموداری از این اصل کلی را در بخش‌های دیگر بیان فرمود. اون ما خیلی از مناطق را ویران کرده ایم در اثر بی‌بندوباری ساکنان او. در سوره مبارکه انبیا آیه 11 این است: بکم قسمنا من قریه کان لالمتن، قصد همون اون قصد کردن است، نظیر همین حسید. منتها گاهی انسان چوره میشکند، گاهی شاخه رو و خوشه رو درو میکند. و کم قسمنا من قریه کان لالمتن و انشأنا بعدها قوما آخرین. منظور از این قریه که قریه ظالم است، یعنی اهل او ظالمند، به دلیل اینکه در بعضی از موارد دارد که من قریت لالم اهلها، اسناد ظلم به قریه برای آن است که گویا کل قریه آلوده شده است. مثل اینکه اگر یک کسی معروف باشد تو این محل، گویا کل محلی رو میشناسن. واسأل القریه، گویا کل قریه ای رو میشناسن. نظیر اون چی که فرزدق در باره هست امام سجاد سلام الله علیه گفت که حاضر لذی تعرف البت آهو بت اتهو ولهلو یعرف من انکه در حرمو. این طوره کل این شهر اون حضرت را میشناسن. در جریان مصر کل این شهر هست یوسف را میشناسن. وسأل القریه که مصحح میطلبد. این گونه از موارد که ظلم به قریه اسناد داده میشود از همین قبیل است. چه این که در همون سوره مبارکه انبیا آیه 74 به این صورت بیان شد: بلوتن آتیناه حکما و علما و نجیناه من القریه التي كانت تعمل الخبائث. خب اون قریه که کار بد نمی کردن، که مردم اون قریه کار بد می کردن، ولی در اثر آلودگی فراوان گویا این شهر شهر عمل خبیث بود. در سوره مبارکه قصص آیه 58 فرمود: بکم اهلک نامن قریه بکرت معیشتها. این اسراف و اضافه خواهی و افزون طلبی و رفاه طلبی باعث فساد است، بالاخره فسادهای دیگه است. فرمود بکم اهلک نامن قریه بکرت معیشتها. خب پس گاهی به صورت بکم قسم نامن قریه است، گاهی به صورت به کم اهلک نام غریتن بتر نشد است، گاهی به عنوان و اهلک نام من غریت باننده آن است. پس قرا و قصبات و شهرهایی که عذاب الهی و حیات اونها خاتمه داده است کم نیست. لذا به عنوان اصل کلی در آیه محل بحث فرمود: و کذالک اخذ ربک اذا اخذ القرا وهی ظالمه. و هرگز ذات اقدس اله ملتی را عذاب نمی کند مگر اینکه اون ملت گرفتار ظلم باشن. و ما کان ربک ما مهلکی الا و اهلها ظالمون. خب و کذالک اخذ ربک اذا اخذ القرا وهی ظالمه ان اخذه علیم شدید. در اونجا فرمود به این که اگر امر الهی برسد فرار از او ممکن نیست. اینجا فرمود این عذاب الهی دردناک و شدیدم هست. البته در بعضی از موارد فقط از دردناکی و شدت او خبر میداد، مثل همین آیه. گاهی نظیر بخشای پایانی سوره مبارکه فجر میفهمد نگه فلیوم ازن لا یعذب عذابه احد و لا یوثق وثاقه احد. این که لا یعذب عذابه احد و لا یوثق وثاقه احد یعنی فرض ندارد که یه عذابی مثل او معادل داشته باشد، مثل او باشد. آیه 25 سوره مبارکه فجر در اون روز میگوید یا لیتنی قدمت لحیاتی فیوم اذن لا یعذب عذابه احد و لا یوثق وثاقه احد. در دنیا هیچ ممکن نیست کسی بتواند مثل ذات اقدس اله در آخرت کسی رو عذاب بکنه. حتی اونایی که در اخدود و در کانال عذابی ادیر می سوزندن اونها ممکن نبود که بتواند مثل عذاب الهی کسی رو تعذیب بکنن. چرا؟ برای اینکه اینایی که در اصحاب اخدود بودن در کانال عذاب می سوختن جسمشون البته می سوخت، اما اینها به پاداش الهی امیدوار بودند. اونها که غرق در جمال و جلال الهی بودند که اصلا احساس نمی کردن، واقعا احساس نمی کردن. همونطوری که از امام باقر سلام الله علیه سوال شد که شهدای کربلا در برابر این همه تیرها و دشنها و نیزها و شمشیرها چه احساسی داشتن؟ می فهمون مثل که شما با دو انگشتتون مقدار گوشت یکی از انگشتها رو فشار بدید. خب بعدم با دو انگشت خودش گوشت یکی از انگشت ها رو فشار بدهد مگه چقدر درد احساس میکنه؟ خب به همون اندازه اینها تیرها و نشه ها رو احساس میکردن. اون حادثه که برای اونها در شب عاشورا پیش آمد باعث میشد به اینکه حواسشون جای دیگه بود. خب چرا اینا که تو اتاق عملا مغما علیهن بیهوشن بدنهای اینا رو اربن اربا میکنن ولی اینا احساس ندارن؟ برای اینکه توجهشون اینجا نیست، جای دیگه است. اینکه نمردن که، نمردن نه به خواب رفتن، حواسشون جای دیگه است. از این محدوده فعلا توجهشون سلب شد. اگر جریان کشیدن تیر از پای استنبیر از این قبیله، اگر جریان شهدای کربلا از همین قبیله، بدن که درد احساس نمی کند که، عمده روح است که درد احساس بکند. اونم به وسیله لامسه که قسمت مهمش تو پوستاست، تو استخوان هست، تو قسمت دیگه است، اما قسمت مهم نیروی لمس تو پوست. لذا تو سوره مبارکه نساء فرمود میگه کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودن غیرها لیذوقوا العذاب. وقتی سوخت و سوز آمده این پوستا رو سوزونده، ما پوست تازه می رویانیم که عذاب رو بیشتر احساس بکنه. اینا ابزار لمسن، لامس حقیقی نفس است. نفس اگه توجهش رو از این بدن برداره با تخدیر عضو یا با تخدیر کل بدن مثلا احساس نمی کنه. همین معنا تو بیداری هست، همین معنا در حالتهای مدهوشی هست و بیهوشی. این چنینی که وجود مبارک موسی کریم و خر موسی صعقا مثلا یه حالت سختی بود دست دو شد، این طوری که مثلا احساس رنج و درد کرده باشه، خب بلکه احساس نشاط دارد. در باره اصحاب اخدود و مانند اون این چنینه. و در باره افراد دیگر اینها میگن بالاخره روزی ما انتقام میگیریم، یا خودم انتقام میگیریم، یا تاریخ به قول اونا انتقام میگیرد، یا نسلهای بعد به انتقام میگیرد. با همین خیال ولو واهی یه مقدار تشفی پیدا می شود، ولی اگر انسان وارد صحنه بشود که حق بر او روشن شد و روشن شد که هیچ راهی نیست، این عذابی که می بینن حق است، لاره بفی، نه بطلان در او هست، نه جبران در او هست، نه نسل بعد در او هست، نه قدرت انتقام گیری هست، هیچی هیچ نیست. بنابراین این عذابش میشه عذاب خالص. چنین عذابی مقدور هیچ کس نیست که کسی دیگری را عذاب بکند به این سبک. فیوم اعزن لا یعذب عذابه احد. این هم نکره در سیاق نب. در دنیا ممکن است شبیه عذاب الهی به حسب ظاهر خیال بشود و در آخر درست فرض ندارد. لذا ولا فمود ولا یوثق و وثاقه احد. و تمام اعضا و جواره انسان هم علیه انسان شهادت میدن و علیه انسان میشورن. یه همچی. خب اگر کسی خدا اینا کرده بیراه برود تا بیقینا عاقل نیست، برای که این جور خودش به عذاب الهی گرفتار میکند. رضا فرمود این اخذه و علیم شدید. این جامعه بین عذاب دنیا و عذاب آخرت است، اما اون مرحله شدیدش مال قیامت کبراست، چون که اون نشاط شدیدش هم مال قیامت کبراست. در جریان دنیا انسان به هر نعمتی هم که برسد، به هر مقامی هم که برسد، چه مقام علمی چه مقام عملی، به هر درجه‌ای که برسد ولو درجه صلاح و فلاح باشد، باز نشاط او مشروب به اندوه است. برای اینکه میدونه یه وقتی ازش میگرن دیگر میمیره. در جریان آکل و معکل که خب بالاخره مستحضرید، انسان که حیوان نمیخورد، همین که حیوان ذبح شده است میشه جماد، اون هم جزء بدن او میشود. کل بدن در طی دوران زندگی سالیان متمادی عوض میشود. همونطوری که در دنیا اگر کسی گوشت حیوان دیگر رو بخوره یا مثلا دست او دست کافر باشه، جراحی بشه، یک کسی سرقت کرده و محکوم شده به قطعیت و فرار کرده از زندان مثلا، بعد از این مدتی تصادف کرده و دستش قطع شده، بعد دست یک کافر را گرفتن پیوند زدن و گرفته به کاملا دست او شد، بعد از 18 سال از این صحنه که گذشت دوباره دستگیر شد و محکمه عدل آمد، آیا حاکم شهر دستش قطع میکند یا نه؟ آیا این میتوند بگه این دست کافر است دست من نیست؟ وقتی جزء بدن شد، بدن او رو پذیرفت و همه کارهای طبیعیش رو به گرفت، بدن اوست. الان تو این جراحی پلاستیکی همین طوره. دست کافر خب نجسه، با دست کافر نمیشه وضو گرفت ماننده، اما وقتی که این دست به این بدن رسید و ملتهم شد و جوش خورد و گرفت، همین دست پاک است، همیشه با او وضو گرفت، همیشه با او نماز خوند. وقتی جزء بدن انسان شد، نفس او را پذیرفت، بدن اوست. این تازه گوشه ای از گوشه های معاد جسمانی است. یعنی اگر ما بخوایم معاد جسمانی را مثلا از اون قله بیاریم تو این دشت، هزارها مرتبه پایین بیاریم، نموناش اینه. از پیچیده‌ترین مسئله مسئله معاده، چون این بحثا تو حوزه ها نیست، برای ما سنگینه. کدوم بعض میشه؟ آیا این بدن ها از زمین در میآیند برای بخش های پایانی سوره مبارکه یاسین؟ من یحیی العظام و هی رمیم قل یحییها الذی انشأها و مرزه. عین او را زنده می کند. در این که عین است حرفی نیست، اما در عینیت مطالب نظری فراوان است. آیا قبل از این که زمین تبدیل بشه به زمین دیگر انسان ها زنده می شن؟ یا حین تبدیل زنده می شن؟ چون یوم توبت در الارض و غیر الارض و السماوات. این زمین تبدیل میشه به زمین دیگر، از وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه تبدیل میشه به زمینی که لم یعسری ها. خب بعد از اینکه این زمین تبدیل شده است به زمین دیگر، ابدان از زمین برمیخیزند، یا قبل از تبدیل یا حین تبدیل. در هر سه صورت سوالات خاص خودش دارد. معاد جسمانی و روحانی مطالب نظری فراوانی دارد که تصور بعضی ها چند سال درس میخواد. تصورش چه رسد به تصدیق؟ باید آدم بگه معاد جسمانی میشه ضروری، ضروری هست، اما برای اهلش ضروری هست. همین بدن محشور می شود بدون کم و کاز، همین گوشت ها، همین پوست ها، همین الان نسبی بنانه، همین من یحیی العظام و یحیی رمیم. اما عینیت به ماهیه، به چی عینیت صادقه است؟ در این حال که ما میگویم این زید همون زیده چند سال قبل است، این مسئله به فراوانی دارد. الان ما هیچ تردید نداره این آیونی که 70-80 سال زندگی کردن این همونهای بودن که در 20 سال قبل بودن، 30 سال قبل بودن، 40 سال قبل بودن، 80 سال قبل بودن. در حالی که برای همه ما ثابت شده است طبق بحث‌های علمی که چندین بار کل ذرات بدن اینا عوض شد، هیچ جزئی ثابت اینا تو اینا نیست. اگرم که جراح پلاستیک شده، تلقیح شده، دستشون عوض بشه، پاشون عوض بشه، چشمون عوض بشه، گوششون عوض بشه، باز این آقا همون آقاست، عین اوست. و در اینکه این زید است ما کمترین تسامحی نداریم. اسناد این زید به این شخص اسناد الی ما من حواله است. علاوه بر که تصور خیلی از مسائل جزء پیچیده‌ترین مسائل نظری است، فضلاً از تصدیقش، فضلاً از جمع معارضاتش. خب اونا هم همینطور است، حتی اونایی که اربن اربا کردن شهیدشون کردن، اونا هم بالاخره عین همون قضاوی است. اونا هم حتی اونایی که سر مطهرشون رو بریدن، اونایی که بدنشون رو قطع کردن، دستشون رو قطع کردن، اونا هم عین حالت اولیشون رو دارن. بالاخره به همین هست که ما در دنیا داریم. در دنیا چی داریم؟ در دنیا این آقا چندین بار عوض شده ولی این آقا همین آقاست. ما هیچ تردید نداریم که الان این زیدی که بعد مثال زدیم فرار کرده دوباره آمده به محکمه بگه آقا این دست من پیوندی است، کسی گوش ورش نمیده. میگن دست محکمه عادل که گوش نمیده، میگه دست باید قطع بشه. تو همون شخصی وقتی که بگه آقا من 20 سال قبل سرقت کردم، محکوم شدم به قطعیت و از زندان فرار کردم، در بین راه تصادف کردم، دستم قطع شده، دست یک کافری رو گرفتم به دست من چسبوندن و دستم گرفته و این غیر از اونه. میگن نخیر الا ولا بود. در جریان این که اگر 3 نفر یکی دیدوان باشه، یکی ببنده، یکی بکشه، در اون قصه معروف که یکی رو اعدام میکنن، یکی حبس ابد دارد، که تسم العینا چشمشو با رخره میل بوداخته یا کور میکنن یا در میارن، ای کسی کور بشه چشم مصنوعی بذارن، چشم در همون حالی که چشمش ترکش خورده آسیب دیده در بیارن، یه چشم دیگری همونطور که گرم است فورا بجاش بذارن، این چشمش میگیره، این دیگه نمیتونه بگه این چشم من غیر از این چشمه. عمدان است که ما این رو معتقد باشیم این زید با همه خصوصیات این زید بدون کم و زیاد در قیامت می آید، این رو باید معتقد باشیم. اما همون جوری که تو دنیا عینیتش مطالب علمی فراوانی دارد، در آخرت پیچیده تر است. اون مقداری که بر همه ما لازم است این است که این زید با این انگشتانش، با سر انگشتانش، با اعضا و جوارش بدون کمترین تفاوت می آید، طوری که به تعبیر روایات لو رأیته لقلت انه فلان. خب حالا ممکن است در بعضی از آیات هم قرآن کریم راجع به معاد که بحث می شود که بدن چی جور است، زمین چی جور است، زمین تبدیل می شود، آیا این بدن ابدان قبل از تبدیل زمین زنده می شود یا نه، ممکن اونجا اشاره بشه. عمده اینه که فرمود ان فی ذلک لآیة لمن خاف عذاب الآخرة. در قرآن کریم جریان های فراوان است. یکی این که بعضی ها باید اهل خشیت باشند، این خشیت مال هر کسی نیست، انما یخشى الله من عباده العلماء. بعضی ها باید از این حوادث و رخداد تلخ عبرت بگیرند، این گذشته از این که برای اهل خشیت کافی است، برای اهل خوف هم کافی است، که در همین بخش فرمود ان فی ذلک لآیة لمن خاف عذاب الآخرة، برای همه آیه است. منتها کسی که اهل خوف است برای او علامت الهی است، آیت الهی است به مانند عبرت گیری که خوب که بتواند تحولی پیدا کند. حالا این شخص فهمید علامت است، ولی یه تحولی در درون او پیدا می شود یا نمی شود. اون رفعبود برای همه نیست. تحول که نفی ذالک العبرت لمن یخشا، اون برای همه نیست. درباره گروه خاصی اونا می توانند عبرت بگیرند. سوره مبارکه نازعات آیه 26 به صورت است. بعد از جریان فرعون فرمود فحشر فنادا فقال انا ربكم الاعلى فاخذه الله نكال الاخره والاولى ان في ذلك لعبره لمن يخشى. این یخشا در حقیقت به علما برمیگردد. اینا اهل عبورن، خیلی ها اهل تماشاین، یه اظهار تاسف هم میکنن، اما بالاخره یه هجرتی، یه عبوری، یه تحولی از جای به جای باید عبور بکنن بالاخره دیگه. اگر عبور نکنن خب بهره نمیبرن. فرمود عبور مال اهل خشیت است. خشیت هم که خب عالمان دین دارای خشیت هم این نفیده حال که لعبرت هم لمن یخشا. اونا که اهل خشیت نیستن تماشا میکنن، احیانا متأثر میشون و گاهی هم ممکنه گریه بکنن. این گریه کردن اینها یه مقدار برای تسکین عواطف خوبه، اما داخل عبور نکرد این آقا، تحولی در او پیدا نشد. بنابراین اونا که اهل خوفن یه درجه از بهره را میبرن، اونا که اهل خشیتن درجات بیشتر و برتر وسیع اونها خواهد شد. امدانت که این روز قیامت را ذات اقدس لا با عظمت و جلال تعریف میکند. میفهمه ذالک یوم مجموع له الناس و ذالک یوم مشهود، روزی که همه جمع میشوند، نه درو جمع میشوند. خب درو جمع شدن میشه یه مکان عمومی، این مهم نیست، برای او جمع میشوند، برای میشه او چیزی هدف است، مرجع است، که ان الاولین و الاخرین مجموعون لیوم معلوم، اولین و آخرین در اون روز برای اون روز جمع میشن، برای اون روز جمع میشن، نه در اون روز جمع میشن. معلومه اون روز حسابی داره، یه کتابی داره، برای اون روز جمع میشن. از اینجا معلوم میشود که این همون به ذالک یوم المشهودون، نه یعنی همه او رو میبینن. خب یه وقت است در سوره مبارکه بقره فرمود شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدی للناس بینات من هدی الفرقان و من شهد منکم الشهر. خب خیلی هستن که ماه رمضان رو میبینن. من شهد منکم الشهر یه جوره، شهد المعاد جور دیگه است. این از ضمیر من شهد منکم الشهر نیست. یوم القیامه معاد مشهود فیه است، نه مشهودون. ماه رمضان مشهودون، من شهد منکم الشهر رو میشه اینه. خبر ماه رمضان آمد و ما هم میدونیم که ماه رمضان آمد، آسمانی به زمین نیامد، زمینی به آسمان نرفت، ماه رمضان خوب آمد. اما وقتی قیامت میشه آسمان به زمین میاد، زمین به آسمان میره، کل اوضاع میشه، جلال و جمال خدا ظهور میکنه. اون روز همه میفهمن که کار دست دیگری بود. ان القوة لله جميعا، اون روز یوم لا تملك نفسا و نفس والامر يوم عزل لله، اون روز یومون مشهودون. چی مشهود است؟ جلال و جمال الهی مشهود است. فیه یه ضمیر مذکور، نه یومون مشهودو. خب همه او رو میبینن، اینطور نیست. خب بنابراین در آثار توحیدی ذات اقدس اله در بخشای فراوان برای خودش اوصافی ذکر میکنن. بعد فرمود اینه تو قیامت هست، تو قیامت هست، معاذ الله، نه یعنی در دنیا نیست. خب اینی که در سوره مبارکه بقدرت ان القوه لله جميعا، یعنی امروز قوه مال دیگران، فردا مال خداست، معاذ الله. این که میشد قدرت محدود، که اون روز يرون ان القوه لله جميعا، نه اون روز ان القوه لله جميعا. اون روز ظرف ظهور توحید ناب است، نه ظرف حدوث توحید. اون روز ظرف ظهور لا تملک نفسون لنفس شیئن و الامر یوم اذن لله است. اون روز میفهمیم که مدیر عامل همیشه یه نفر بود و سراسر عالم جنوده بودند. و اعلم عباد الله انک جوارحکم جنوده. خب انسان اگر بداند اعضا و جوارح او سربازان الهیان، هم وضو میگیره، هم حساب شده وضو میگیره، هم اون اسراری که برای غسلتان و مسحتان ذکر شده در توجه دارد. همیشه این دستورات که ما دادن که به زبانتون سفارش کنید، به عذاب جوارحتون سفارش کنید، اینا رو جدی میگیره. میاد صبح که برخاستید به زبانتون بگید آبروی منو نبر، حرفی نزن، کاری نکن که بالاخره من به خطر گرفتم، دستم اینطوره، پاهم اونطوره. اینه گفتن کفش میبوشید، نه پاشو ببوش بذار یا پای راست بذار، این ذکر بگو اون ذکر بگو، یه ما باورمون بشه که اینها جوارح ماست و جنود الهی. و اگر بیراه رفتیم ذات اقدس اله با اعضا و جوارح ما که سربازان او هستن ما رو میگیرن. یه حرفی میزنیم رسوا میشیم، یه جای میریم که نباید بریم رسوا میشیم، یه چیز رو امضا میکنیم که نباید امضا بکنیم رسوا میشیم. این چنین نیست. بارها ملاحظه فرمود اگه خدای سبحان خواست کسی رو بگیرد از جادی لشکرکشی بکنه. که خب این معنا برای اولیای الهی مشخص است، برای همگان در اون روز روشن می شود. یوم مشهود فیه، چی مشهود است؟ جمال الهی، جلال الهی، توحید الهی. اون روز این معنا در قیامت بر هم مشهود است که لا تملک النفس لنفس شیئا، از هیچ کسی کاری ساخته نیست، نه اینکه کاری ساخته است و مزایقه میکنه، نه یوم یفر المرء و یوم یفر الملك، از هیچ کی کاری ساخته نیست. این میشه توحید. یکی از مصادیق این یوم مشهود است. شاهد و مشهود را، والد و ولد را برای او مصادیق ذکر کردن. ولی در اینجا اون مصداق کاملش این است. اونجا هم خیلی از آثار توحید الهی مشهود است. غرض آن است که این روز مجموع له الناس است، این روز مشهود فی است. در حقیقت خیلی از چیزها را مشاهده میکند. بعد حالا یکی اشاره بکند کی ظهور میکند، میفهمد اون وقتی که کی و کجا برطرف شد. چون کی از تاریخ خبر میدهد، کجا از مکان خبر میدهد. ما اگر جا را برداریم دیگه سؤال از جا به نام کجا نیست. اگر تاریخ را برداریم سؤال از تاریخ به عنوان کی نیست. اگر چون چه این شمس و قمر برداشته شد، آسمان و زمین برداشته شد، دیگه تاریخ هجری و میلادی نمیمونه که ما بگیم قیامت در فرون تاریخ هجری است. برای اینکه خود این مجموعه که تاریخ سازن، زمان سازن، زمین سازن برداشته شد. و الارض قبضت و یوم القیامه و السماوات و مطویات و بیمینه، کل این جریان برداشته شد. و نه تاریخی میمونه تا بگیم کی، نه مکانی میمونه بگیم کجا. اینا همه یک جا رخت برمیبردن تا دوباره ذات اقدس اله بساط دیگر پهن کنه. حالا چون در آستانه ماه مبارک رمضانیم، برای بعد از ماه مبارک رمضان انشاءالله اول یوم یعت لا تکلم نفسون شروع میکنیم انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.